اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولا نعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با معرفت اهل بیت علیهم السلام منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت بقیت الله رو نزدیک بفرماید و ما رو از یاوران حضرت و مستشهدین و شهدای پیش روی حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال از به شفاعت امام رضا علیه السلام مسلمان ها رو، مؤمنین رو، دوستان حضرت رو در هر کجای عالم هستن به پیروزی حتمی و قطعی نائل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم در جلسات گذشته عرایز ما در باب قرآن بود، کتاب الهی و سفره‌ای که خدای متعال به برکت نبی اکرم و اهل بیتشون برای همه ما پهن کرده که استفاده بکنیم. به شفاعت نبی اکرم، این قرآن که کتاب الهی است، از سماوات نازل شده، دست ما هم به این سفره میرسه، میتونیم از این سفره تناول کنیم، استفاده بکنیم به برکت نبی اکرم و اهل بیتشون صلوات الله علیهم اجمعین. بحث این بود که حالا چجوری ما از علوم و معارف قرآن بهره‌مند بشیم، برسیم به معارف قرآنی، این رو عرض میکردیم. بعضی نکات رو عرض کردیم، حالا امروز هم یه نکته رو اشاره میکنم. اولا این که حتما اگر میخواهیم اهل فهم قرآن بشیم، باید اهل انس قرآن و تلاوت قرآن باشیم. این نکته اول. این آیه قرآن رو بعضی اینجوری معنا کردن: اتلو ما اوحی الیک، پیامبر گرامی، کتابی که به شما وحی شده خودتون تلاوت کنید. لذا ائمه علیهم السلام هم در احوالاتشون نقش شده قرآن میخوندن، فراوان هم میخوندن. گاهی اوقات در حال نماز در نقل داره که حضرت یک آیه رو انقدر تلاوت میکردن، فهمودن، تکرار میکردن که فهمودن سمعته، این آیه رو از قائلش شنیدن، از اون کسی که کلام کلام اوست. بنابراین ائمه هم قرآن بخوندن. تلاوت قرآن با ادب حضور، با تواضع، با توجه به عظمت قرآن و بزرگی قرآن. انسان اگر توجه به عظمت قرآن نکنه بهره نمیبره. قرآن مثل امام است. همینطوری که ما وقتی میایم حرم امام، به ما میگن وایسید دم در، اذن دخول میخواد، اینجا اذن دخول میخواد. خود این توجه که اینجا جای مهم نیست، همینجوری نمیشه وارد بشی، بعد بمانی اجازه بگیری، به اندازه که بهت اجازه میدن میتونی بهره مند بشی از حرم. ولی این خودش مهمه دیگه. گفتن آ وایستا، از خدا اجازه بگی، از پیامبر اجازه بگی، از امام اجازه بگی، از ملائکه‌ای که موکل به این حرمن اجازه بگیر، بعد داخل بشو. قرآن هم همینجوریست. آدم سرشو بندازه زیر بیاد وارد وادی قرآن بشه، چیزی از قرآن گیرش نمیاد. این دعاهایی که گفتن موقع آغاز تلاوتتون بخونید، موقع پایان تلاوت قرآنتون بخونید، اینا مکمل قرائت قرآنه، همینجوری که ائمه نفرمودن. البته ببینید اینا مثل مستحبات نمازه، اصل نافله شب مستحبه. آدم البته اگر بخواد بهره بیشتر ببره، خوبه که مثلا قنوتش هم طول بده، استغفارم بکنه، 40 تا مؤمن هم دعا بکنه، اونم مستحبه در مستحبه. آدم زیارت عاشورا میخونه، خوبه لعن و سلامش هم 100 تا بگه، نمیدونم زیارت امین الله هم قبلش بخونه. ولی اگر نخوندم خود زیارت عاشورا فضیلتشو داره. قرآن اینجوری است. ولی این دعایی که از امام صادق از امیرالمؤمنین نقل شده که اول قبل از ورود به قرآن بخونید، بعد از اینکه قرآنتون رو خوندید میخواید ببندید، اون دعا رو بخونید تا کامل بشه تلاوت قرآنتون. اینا در واقع به یه معنا شبیه اذن دخول و وداع. چطور انسان وقتی حرم امام میاد هم اجازه ورود میگیره، هم وقتی میخواد بره خداحافظی میکنه. اینا فهمیدین وداع؟ اینم بعضی دیدید میگن ما وداع نمیخونیم. نه، این معنی نداره. مگه شما خونه کسی مهمان میشید، وقتی میخواد برید بیرون خداحافظی نمیکنید؟ یه ساعت دیگه هم میخواد دوباره برگردید. این خداحافظی که اشکالی نداره. یک کلمه دیدید وداع امینه، آ من میرم، من خسته نیستم، السلام علیک سلام مبدع لا صائم ولا قاد، من میرم خسته نیستم، خداحافظی میکنم، ان شاء الله برمیگردم، لا صائم ولا قاد. هر دفعه آدم میاد تو حرم میره، باید اجازه بگیره، باید خداحافظی کنه. حرمه، همینطوری سرتو بندازه زیر، سرتو بندازه زیر. البته دوستان اهل بیت همه این حالت رو دارن، همین که رو به ذریح خداحافظی میکنین همون خداحافظی است، این اجازه خروجه. ولی بهتر این که آدم با آداب ولو کوتاه آ السلام علیک سلام اومد دین لا سن لا جعله الله آخر العهد، ان شاء الله آخرین بارمون نباشه دوباره بیاین. هر وقت آدم از حرم میره بیرون باید اینو بگه. قرآن هم که انه همین جوریه. این دعای ورود به منزله اذن دخوله، دعای بعد از پایان قرآن به منزله خداحافظی و اجازه گرفتن. حالا دوباره فردا ان شاء الله میایم سر این سفره میشینیم، ولی امروز فعلا یه خداحافظی با قرآن کنیم. از ساحت قرآن میخوایم بریم بیرون، همینطوری سرمون رو بندازیم زیر، هم نشین قرآن شدیم. فهمود روایت رو خوندم، فهمود هر کی مجالس قرآن بشه بعد هم نشین بشه، پا نمیشه الا اینکه یا خیری بهش اضافه میشه، هدایتی، یا کوری و زلالتی ازش برداشته میشه. پس ما هم نشین قرآن شدیم. وقتی انسان با قرآن هم نشین شد، شما با یه کسی یه ساعت میشینید با یه رفیقی، حالا یا او فیض میده یا شما هر وقتی میخواید خدا پاشید خداحافظی نمیکنید. چرا دیگه؟ قرآن هم اینجوریه. انسان این دعای بعد از تلاوت قرآن مکمل قرآنتونه. اینا رو بخونید، وقت عنایت کنید. اون معانی که تو این دعای ورود قرآن هست در واقع به منزله اذن دخوله. اون توجهات اللهم انی اشهد ان هذا کتابک المنزل من عندک علی رسولک محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله، ببینید چقدر با عظمت از این قرآن یاد میشه. اللهم انی اشهد ان هذا کتابک، این کتاب توست. بلا تشبیه دیدید میگن این کتاب رو، مثلا میگم فلان فقیه بزرگ نوشته، این کتاب آیت الله عظمه بروجردیه، این کتاب علامه طباطبایی، این کتاب فلان عالمه. آدم در نظرش کتاب احترام پیدا میکنه، تا بگن نه آقا یه مؤلف دم دستی نوشته. این تراوشات ذهن فلان فقیه بزرگ، کتاب شیخ انصاریه. چقدر فرق میکنه نگاه آدم به کتاب، تا بگن آقا یه تازه طلبه‌ای مثل من نوشته، میگه ها این مثل خودشه دیگه، کتابش هم اندازه خودشه. اللهم انی اشهد ان هذا کتابک، این کتاب توست. المنزل من عندك، از محضر تو پایین آمده، جای این کتاب نزد تو بوده. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی و نکیل، در محضر خدا بوده این کتاب، خدای متعال این کتاب رو فرستاده بیاد دست ما رو بگیره. لذا در باب بعضی از آیات قرآن نقش شده وقتی خدای متعال اینا رو میفرستاد متعلق به عرش الهی شدن، خدای ما رو به سمت گناهکارا میفرستی؟ فرمود شما برید یه عده مؤمنین بعد نماز شما رو تلاوت میکنن، من شما رو برای اونا میفرستم، از دوستان اهل بیت میخونن بعد نمازشون، اگر خوندن من هر روز با اون دیده پنهان خودم 70 بار نگاه رحمت آمیز بهشون میکنم، تو هر نگاه چقدر بهشون خیر میرسونم، شما برید واسطه فیض بشید. این قرآن از اونجا آمده، اومده ما رو شفاعت کنه. المنزل من اندکه، حالا وقتی هم نازل شده بر کی نازل شده؟ بر یه آدم معمولی مثل من یا نه؟ علی رسول که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم. بعد اینجوری نگاه به کتاب بکنه، از محضر توست، کتاب توست، به اجازه تو فرود آمده، بر پیامبرت فرود آمده، فرودگاهش قلب پیغمبر، این همچین کتابیست. و کلام و کناتق و علا لسان نبی یک، کلام توست، کلام گویای توست، این کلام خودش ناطقه حرف میزند. اما علا لسان نبی یک، بر زبان پیغمبر تر، تو داری حرف میزنی از زبان پیغمبر، وقتی این پیامبر قرآن میخونه در واقع تو داری قرآن میخوانی، من تو از زبان پیغمبرت میخوانی. همه یه کارهای پیامبر اینجوریه. و ما رمیت از رمیت دلاکن الله رما، وقتی تو جنگ اون سنگریزه ها رو از دست امیرالمومنین گرفتن پرتاب کردن به سمت دشمن، شاهت الوجوه، خدای متعال فرمود و ما رمیت از رمیت، شما پرتاب کردی ولی شما پرتاب نکردی، پس کی بود؟ خدا بود. ولکن الله رما، این دست پیغمبری همچین دست، دست حضرت امیری همچین دستی است، درست؟ زبان پیامبرم هم همین جوری است، وقتی پیغمبر حرف میزند خدا حرف میزند. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، وحی کلام خداست، به این زبان داره جاری میشه. و کلام و کناطق و علا لسان نبی یک، لذا ما وقتی از زبان پیامبر بشنویم دارید حرف خدا رو میشنویم، منتها از زبان پیامبر، از وراء حجاب. کدوم حجاب؟ حجاب نبی اکرم، دیگه از این بهتر نمیشه. اگر انسان اهل قرآن شد کارش به جای میرسه، انشاءالله قرآن رو از زبان پیغمبر میشنوه، از زبان امام زمان میشنوه. در حوالات مرحوم به نظرم دارالعلوم هست تو حرم حضرت امیر، دیدن این اشعار رو میخونه، چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخ نظاره کردن سخن خدا شنیدن. اون قرآنی که از زبان امام زمان میشنوی، اون قرآن قلب انسان رو روشن میکنه، اون قرآن بار انسان رو میبنده. یه آیه قرآن رو از زبان امام زمان بشنوه، این کتاب اینجوریست، کلام و کن ناطق علا لسان نبیه. خب حالا این کتابی که اینقدر عظمت داره، کلام توست، اصلا تو داری سخن میگی، اما مسیر این تکلم زبان مبارک نبی اکرم و امام علیه السلام هست. جعلته حبلا متصلا، خدایا این کتاب یه رشته قرار دادی، حبل ریسمانیست، بینک و بین عبادک، ریسمان بین تو و بندگانته، این حبل رو بگیرن، حبل محکمه، بیان برسن به خدا. من فارسیشو بگم دیگه، اگر یه ریسمانی یه سرش دست یه کسی باشه بالای کوه، یک سرش پایین کوه، اگه این ریسمانو گرفتی میرسی به اون آقا دیگه. حبلک جعلته حبلا متصلا فی ما بینک و بین عبادک، یک رشته متصل بین ما و خداست، بین حضرت حق و ماست. اگر کسی این رشته رو گرفت با این رشته بالا بره، میرسه به معرفت الله، میرسه به توحید، میرسه به حضور، در پرتو قرآن میرسه به درک حضور خدای متعال. حالا این بعد وقت تو این دعای ورود قرآن توضیح داده میشه که حالا چجوری باید قرآن خون. اگه اینجوری خوندیم از قرآن بهره مند میشیم. اللهم فجعل نظری فیه عبادتن و قراءتی فیه فکرن و فکری فیه اعتبارن، خدای نظر من رو در قرآن عبادت قرار، نگاه هم بشود بندگی، نگاه از سر عبا. میدونید چجوریه؟ فهمود اگر کسی نگاه کند به کعبه، این خودش یکی از عباداته. نگاه کنه به امام از افضل عباداته. حتی دارن نگاه محبت آمیز به پدرت کنین عبادته. ممکن آدم یه نگاهی کنه به پدرش، این نگاه نه ثواب باشه نه گناه. ممکنه یه نگاهی کنه گناه کبیره باشه، نگاه غضب‌آلود کنه. ممکنه یه نگاه محبت آمیز کنه، این میشه عبادت. در روایت دیدید فرمود که اگر کسی نگاه محبت آمیز ظاهرا به پدر و مادر کنه، از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. من در سفینت البار مرحوم محدث قمی موقعی دیدم، فرمود اگه نگاه محبت آمیز کنه، خدا متعال اینجوری آدم ثواب یک حج براش می‌نویسه. یه کسی گواه، شاید یه کسی بیکار بود، خواست صبح تا شب بشینه پیش پدر مادرش، هی از سر محبت بهشون نگاه کنه، 100 بار 100 تا حج بهش میدن. به تعبیر من، حالا من نقل به منم، حضرت اون تو بخیلی یا دستگاه خدا محدوده. دیدی آخه میدونید بعضیا بخیلن، مال خودشون رو به کسی نمیدن. بعضیا اینقدر بخیلن که اگر کسی دیگه هم مالشو بده به فقیر ناراحت میشن. یعنی با مال که آدم به این راحتی بنده گرفتار که ماله، چرا خرجش میکنی؟ بعضی از اینم بخیلترن. به خودشون هم بگی خدا میخواد ثواب بده، میگه مگه میشه یه زیارت امام رضا 70 تا حج؟ یعنی بخیله که خدا به خودش هم خدا میخواد بده، این بخیل به خودش هم میخوان بدن، بخلش میاد. میگه خیلی جالبه، بدترین بخیل اینه که کسی بخواد به آدم چیزی بده، آدم بخلش بیاد، بگه مگه میشه؟ مگه من چه کار کردم که تو 70 تا حج؟ خدا میخواد بده، جوده، فضله. اینقدر آدم بخیله که خدای متعال جودش بی‌منتهاست، میخواد بده، میگه مگه میشه یه قطره اش برای امام حسین می‌ریزی اینقدر به ثواب میدن؟ مگه من چه کار کردم؟ اصلا بخیله، به خودش هم میخوان بدن، بخل می‌ورزه. فرمود یا مگه دستگاه خدا اینقدر محدوده؟ هر چی به همه عالم داده، به تک تک آدم ها بده، چیزی ازش کم نه؟ خزائن خدای متعال لاینفر. درست؟ فرمود 100 بارم نگاه کنه، خدا متعال 100 تا ثواب حج بهش میده. قرآن هم اینجوری سی موقع آدم نگاه میکنه، معصیت نیست، عبادت هم نیست، یه موقع معصیته، یه موقع نگاه محبت آمیز از سر تواضع، خود نگاهش میشه عبادت. کتاب خداست، با اجلال، با اعظام، با احترام، با تواضع، با محبت نگاه میکنه به این کتاب، چشمش نورانی میشه، این نظر میشه عبادت. اللهم فجعل نظری فیه عبادت. میتونه آدم با نگاه کردن به قرآن بالا بره، با نگاه کردن به قرآن. یکی از ادله ای که نگاه به قرآن هم خودش ثواب داره همینه. و قراءتی فیه فکرا، خدای خوندن منو عین فکر قرار بده، قراءتم بشه فکر. ببینید نگید آقا من به جای تفکر، به جای تلاوت قرآن فکر میکنم، نه، قراءت باید بشه فکر، نه اینکه آدم نخونه. این قراءت بشه، و قراءتی فیه فکرا و فکری فیه اعتبارا، تفکر منم اعتبار بده. یه موقع تفکرها هیچ فایده ای نداره، فکر میکنی تو قرآنیش بهره ای نمیبره، یه موقع تفکر میشه عبرت، اعتبار. این تفکر کیاست؟ تفکر اهل ذکره، اونایی که اهل ذکرن، اهل انسن، اهل رفاقت با قرآنن، اهل رفاقت با خدا هستن، فکرشون میشه اعتبار. اعتبار یعنی چی؟ یعنی عبورشون میده، زود پشت صحنه رو میبینن. یه عده هر چی هم فکر کنن، فکرشون نفوذ نمیکنه، پشت صحنه رو نمیتونن ببینن، اهل اعتبار نیستن. عبرت از ماده عبور کردن دیگه، یعنی عبور کنه انسان، پشت صحنه رو ببینه، درس ها رو ببینه، این میشه عبرت. اونایی که اهل ذکرن اینجوریان. این آیه قرآن رو ببینید، خدای متعال میفهمد ان فی خلق السماوات والارض، خدای متعال سماوات و ارض آفریده. ما هر روز داریم این آسمان و زمین رو میبینیم، اصلا وسط رحم آیات خدا هستیم، وسط آیات خدا. هر طرف نگاه کنی آیات خداست، درون خودتو ببینی آیات خداست، بیرون خودتو ببینی آیات خداست. ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت سماوات و ارض که یکیش هم خود آدمه، و اختلاف لیل و نهار، در رفت و آمد شب و روز، لآیات، نشانه هایی از توحید هست، نشانه هایی از حضرت حق هست، مقاماتی برای موحدین هست. درست؟ اما برای کی؟ لآیات لأولی الالباب، اونایی که اولی الالبابن، لب دارن. دیدید گردو یه موقع توپوکه، یه موقع مغز داره. آدم هم همینطوره، یه موقع صورتش صورت آدم تو خالیه. اونایی که لبشون لب انسانیته، آدمن، اونا همین آسمان و زمین، هر خورشید هر بار که طلوع میکنه هزار آیه برای او داره، پرواز میکنه به طرف خدا، غروب میکنه دوباره خدا رو میبینه، غروب اشک میریزه، طلوع اشک میریزه، به گل نگاه میکنه یک ساعت اشک میریزه، کوه رو میبینه، دریا، همه آیات خدا هستن برای اولوالالباب. اولوالالباب کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اولوالالباب اونایی هستن که ایستادن، نشستن، در پهلو خوابیدن، در یاد خدا، تو خوابم به یاد خدا هستن. یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، تو خوابم از خدا غافل نیستن. آدم وقتی دائم الذکر شد تو خوابم ذاکره. این آیه رو که خدای متعال میفهمد و ظاهرا رجب متقین اینجوری آدمه، قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحارهم یستغفرون، کمی از شب میخوابن، هجوع به خواب در شب میگن، سحرها استغفار میکنن. یه روایتی ذیل این آیه است، خیلی من برام شیرین بود، برای شما هم میخوانم. حضرت فرمود اینا بعضیشون شبا میخوابن، نه اینکه نمیخوابن، اما همین که بیدار میشن از این پهلو به اون پهلو به چرخن، زبانشون به ذکر خدا مشغول، الحمدلله، سبحان الله، لا اله الا الله. دیدید بعضی هم 10 بار بیدار میشه میخوابه یه سبحان الله نمیگه. فرق این دوتا چیه؟ میدونید فرقشون چیه؟ اون یکی اهل ذکره، از قبل خواب که ذکرش رو شروع میکنه این ذکر هست، تو خوابم ذاکره، همین که از خوابم میپره ذاکره، متصلن ذاکره. اون کسی که میبینید وقتی بیدار میشه یه غلطی میزنه دوباره میخوابه، یه استغفارم نمیکنه، این تو خوابش هم غافله. میدونید ما یکی از بهترین عواملمون برای اینکه به خدا نزدیک بشیم عالم خوابه. میدونید چرا؟ الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. خدای متعال وقتی میخوابید نفستون رو توفی میکنه، نفس میره محضر خدا. اگر کسی اهل خواب خوب باشه یه سیری میکنه تو عالم بالا، دوباره برمیگرده. این مال کیاست؟ مال ذاکرینه. اونایی که با ذکر میخوابن، با ذکر بیدار میشن، با طهارت وضو میخوابن، اینا خوابشون هم سیره. وقتی بیدار میشه ادامه ذکرشه. این که میبینید همین که بیدار میشه میگه سبحان الله و الحمدلله، این تو خوابم داشته ذکر میگفته. بعضیا تو خوابشون هم ذکره، برزخشون هم ذکره. تو احوالاتی که از علما دیدم، حالا نمیخوام، فهمود با یکی از شاگرداش رفت قبرستان، گفت گوش کن سر این قبر، گوش کن. گوش کردید داره میگه گل به سر دارم، خیار کاکل به سر دارم. گفت هنوز حالیش نیست، مرده، داره خیار میفروشه. حالات دنیاش براش مونده، خاطرات دنیاش تو قبرش هم باشه. اینکه امام سجاد میفهمد ور هم فی ذلک البیت الجدید، خدایا تو این قبر که دیگه من از همه جدا شدم به من یه رحمی کن که دیگه دوباره رفیق نگیرم، حتی لا از تنه سبقه، لاغل تو قبر با تو باشم، تو برزخ با تو باشم، تو دنیا با دیگران بودم، تو برزخ با تو باشم. بعضی ها مثل من تو قبرم که میرن خودشون میمونن، عملشون دوباره مشغول، اونجا هم خیار فروشی میکنه، اونجا هم مشغوله. برده بودی سری قبر دیگه، گفت گوش کن، دید داره میگه لا اله الا الله، ذکر میگه. فهموده بود این تو دنیا ذاکر بوده، برزخش هم ذاکر. آدم اگه تو بیداری ذاکر بود تو خوابم ذاکره، بیدارم که میشه ادامه ذکرشه. من این روایت اینجوری میفهمم که این آدما اینجوری هم میخوابن ولی خوابشون هم ذکره. شاهدش هم اینه، همین که بیدار میشه از این پهلو به اون پهلو، یه ثانیه هم که بیدار میگه سبحان الله الحمدلله، دارد با ذکر خوابش میبره. اینا خدای متعال خوابشون رو بیداری حساب کرده. فرمود قلیلا من اللیل ما یهجعون. بنابراین عنایت کنید، ماها که غافلیم خواب بیداریمون هم خواب به حساب میاد دیگه، درسته؟ ما اگه شبم بیدار باشیم خوابیم، ما اگه شبم بخوابه بیداره، خدا بیداری حساب میکنه چون رو تون ذاکره. فرمود که اولوالالباب اونایی هم که یذکرون الله قیاما و قعودن و علی جنوبهم، بخوابه، نشسته باشه، ایستاده باشه، دائم مشغول به ذکره. وقتی اینجوری شدی، اهل ذکر شدی، اهل انس با خدا شدی، هم نشین خدا شدی، همه عالم با تو حرف میزنه، همه میشن آیات خدا. ولی وقتی غافل از خدا هستی همه عالم میشه حجاب. میگه این که زمین، اون خورشید خدا کو، طیب الله انفاسکم، خورشید کو، زمین کو، یعنی یه جایی خدا نیست خورشید هست، خدا نیست من هستم، خدای متعال نیست زمین و آسمان هست، این که نیست. وقتی آدم از خدا غافل میشه همه عالم میشه حجاب. وقتی متوجه خدا بودی همه عالم با آدم حرف میزنه، بهار میشه آدم یه جوری خداشناس میشه، لذت میبره. پاییز میشه یه جور دیگه لذت میبره. این جمله دعای عرفه امام حسین رو شنیدید؟ علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطوار، من از اختلاف آثار تو خدایا، از رفت و آمد آثار، اینکه بهار نیست همیشه، همیشه پاییز نیست، همیشه شب نیست، همیشه روز نیست، همیشه جوانی نیست، همیشه صحت نیست، همیشه بیماری نیست، شب میره روز میاد، بیماری میره سلامت میاد، سلامت میره بیماری میاد، خورشید وسط آسمان غروب میکنه. از این رفت و آمدها یه چیز فهمیدم. چی فهمیدی؟ فهمیدم تو از من چی میخوای. این که خورشیدو میاری وسط آسمون به من نشون میدی بعد پنهانش میکنی، برای چی؟ برای چی خورشیدو میاری پنهان میکنی؟ خیلی چیزا تو این عالم میگذره ما نمیبینیم. اینایی که خدا به ما نشون میده، چرا نشون میده شب میره روز میاره؟ شبو میبرد روز رو جلوی چشم من. خدای متعال خیلی کارا پنهان از چشم ما میکنه. مگر ما الان عالم ملائکه رو میبینیم؟ همینجا هستن تو حرم امام رضا. میبینیم؟ نمیبینیم. ولی اینایی که به ما نشون، اگر اهلش شدی نشون میده ها، کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات، چرا بهش نشون بدی خدای ملکوت آسمان؟ ولی یکون من الموقنین، ازش یقین میخوام، بهش نشون میدم که صاحب یقین بشه. خدای متعال که شب و روز و جلو چشم ما قرار داده، چرا قرار داده؟ چرا شب و میبره روز و میاره، خورشید و میاره وسط آسمون پنهانش میکنه دوباره بیرونش میاره؟ چرا؟ علم تو بختار. این که پاییز رو میبره بهار رو میاره، بهار رو میبره پاییز رو، چرا جلو چشم ما این تصرفات رو میکنه؟ چرا به ما نشون میده؟ از این که به من نشان دادی، من یه چیز فهمیدم. ان مرادک منی، اونی که تو از من میخوای اینه که حتی لا اجهلک ان تتعرف الی فی کل شی، میخوای خودتو تو همه چی به من معرفی کنی. من در همه آیات تو رو ببینم، در شب تو رو ببینم، در روز تو رو ببینم، در بهار تو رو ببینم، در پاییز تو رو ببینم، در جوانی تو رو ببینم، در پیری تو رو ببینم. دیدم یه طفل داره روش میکنه، تو رو ببینم. یه گیاه داره سبز میشه، تو رو ببینم. خورشید غروب میکنه، تو رو ببینم. بگم عجب خدایا، چجوری منظم این خورشیدو میبره؟ همش تو رو ببینم. انت تعرف الی فی کل شی حتی لا اجهلک فی شی، در هیچی نسبت به تو جاهل نباشم. تعبیر این نیست که من از تو غافل نباشم، نه، حتی لا اجهلک فی شیئن، در هیچ نسبت به تو من غافل نباشم. کیا اینجوری میشن؟ ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اولو الالباب کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، تو خوابشون هم ذاکرن. اون وقت باید تفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان و زمین تفکر میکنن. این آدم همین که مشغول به فکر میشه، خدای متعال درا رو بروش باز میکنه، تو عالم دنیا قیامت رو میبینه، تو دنیاست، رفت آمد خورشید رو داره میبینه، هنوز برزخ نشده، نگاه میکنه با آسمان، قیامت رو میبینه. الذین وقت یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، اول میفهمد این حقه، میفهمه لهب نیست، لعب نیست، آیتی داره، هدفی داره، قیامت رو میبینه. فقنا عذاب النار، ما رو از آتش جهنم حفظ بکن. آدم اهل ذکر اینجوری میشه. به این میگن عبرت. عبرت یعنی عبور کردن. اگه اهل ذکر شدی، اهل اون شدی، عبور میکنی. همین که طلوع خورشید رو میبینی کار نداره. ما بیش از هزاران روز بعضیمون طلوع و غروب خورشید رو دیدیم، هیچ کدومش هم ما رو یاد خدا ننداخته. سبحان الله، عبرت نگرفتیم، عبور نکردیم، خورشید دیدیم طلوع میکنه، اون دستی که داره خورشید رو میبره میاره ندیدیم، اون ملائکه‌ای که شب و روز رو عوض میکنن ندیدیم، بالاتر از ملائکه اون خدایی که این ملائکه رو مأمور کرده ندیدیم، علم خدا، حکمت خدا، رحمت خدا، اینا رو نمیبینیم، قدرت خود نمیبینیم. این عبرت نیست، عبرت نمیگیریم. اگر کسی اهل ذکر و فکر شد، وقت عبرت میگیره. حالا اگر کسی پای سفره قرآن نشست، این که طلوع خورشیده، اگه اهل عبرت شدی، طلوع خورشید تو رو به خدا میرسونه. قرآن چی؟ شمس قرآن، خورشید قرآن. اگر کسی اهل عبرت شد، هر آیه‌ای میخونه عبور میکنه، به خدا میرسه، برمیگرده، هی از آیات میره به سمت خدا، میشه عبرت. نظر انسان در قرآن باید عبادت، نگاهش نگاه عبادت،
فجعل نظری فیه عباده و قراعتی فیه فکرا. فکر قراعتش بشه تفکر، تفکرش بشه اعتبار، با تفکر عبور کنه. خدا رحمت کنه یه مثلیه استاد عزیزی داشتم تو کتابشون، البته این مثلا دیدم، خدا رحمتشون، که راجع به فکر در باب قرآن بفهمود اگه آدم اهل ذکر نباشه هرچی هم بشینه فکر کنه چیزی گیرش نمیاد. هی بشین نگاه کن به این گیاه، ببین چه جوری سبز میشود، میشه علم فیزیک و شیمی، چیزی توش در نمیاد. مگه الان اینایی که علوم طبیعی بلدن موحدن؟ خیلیشون موحدن نیستن. میفهمود اگر اهل انس با خدا نشدی عبرت نیست. این مثالیشون میزنه، گفت شما با یه رفیقی هم حجره بودید، هم اتاق بودید، سالها با هم زندگی کردید، خاطرات دارید، دلبستگی بهش داشتید، بعد 10 سال میرید تو خونه‌ای که با هم زندگی میکردید، میبینید یه جفت کفشش دم دره، لباسش در بنده، نمیدونم یه تسبیح جا مونده تو اتاق، تسبیحشو میبینی یاد نماز شبش میفتی دلت میره، کفششو میبینی یاد راه رفتنش میفتی، لباسشو سر بند میبینی یاد اندامش لذت میبری، حالات رفاقت به دست میاد. اون دیگری که این انس و رفاقتو نداشته میاد تو همین خونه این تسبیح رو میبینه، خیلی که دنبال کنه میرسه به تسبیح فروشی کنار مسجد گوهرشاد، به جای دیگه نمیرسه. که این دمپایی ها رو که میبینه خیلی دنبال کنه میرسه به چاه نفت. این که عبرت نیست، که عبرت علوم طبیعت همین کار میکنه دیگه، عبرت نیست که. عبرت یعنی از ظاهر به باطن عبور کردن، پشت دنیا آخرت رو دیدن. اینجوری نباشیم که یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، پوسته دنیا رو ببینیم، عبرت کنیم از این پوسته، عبور کنیم، برسیم به عالم ملائکه، برسیم به خدای متعال، برسیم به غیب عالمی. میشه عبرت اگر کسی خدای متعال فکرش رو عبرت قرار بده، هر آیه ای میخونه پشت صحنه عالم رو میبینه. تو قرآن خدای متعال پشت صحنه عالم رو بهش نشون میده، عالم ملائکه رو بهش نشون میده، عالم قیامت رو نشون میده، عالم برزخ و عوالم بالاتر، عوالم الهی رو بهش نشون میده. این چه جوری میشه؟ این با عبرت گرفتن قرآن رو بعد اینجوری خون. فجعل نظری فیه عباده و قراعتی فیه فکرا و فکری فیه اعتبارا و جعلنی ممن تعذب به بیان مواعظ. قرآن موعظه است. موعظه قرآن اگر به گوش دل انسان رسیش، یکیش آدم وارد عالم یقظه میکنه. شنیدید داستان اون بند خدا رو؟ میرفت از رو دیوار بره تو خانه مردم، دید یه کسی نصف شب داره قرآن میخونه. همه توش داستان فضیل معروفه دیگه. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نشده که یه مؤمنی دلش با شنیدن آیات قرآن خاشع بشه؟ گفت خدای خاشع شدم، برگشت دیگه، برگشت، همه گذشتش رو گذشت کنه با یه آیه قرآن، میشه موعظه. شنیدید بشر حافی رو داستانه شدی؟ یا بشر حافی امام موسی بن جعفر ارواح نافدا نقش شده، از کنار خانش میذاشتن ساز و آواز بلند بود، یه کسی اومد بیرون، گفتن صحابه این خونه بنده است یا آزاد؟ گفت آقا خودش کلی بنده داره. حضرت فرمود بله همینه، بنده نیست که این کارا رو میکنه. خادم برگشت صاحب خونه، گفت چه دیر اومدی؟ گفت یه آقایی این سوالو کرد، منم اینجوری جواب دادم، طول کشید فهمید کیه. پیاده بابرهنه دوید دنبال حضرت، همه بساطش. این میشه موعظه، متعظ شدن. قرآن سراسر موعظه است. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم. خدا داره موعظه میکنه. اگر متعظ شدی یه آیش خاشعت میکنه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر بر کوه هم نازل بشه متلاشی میشه. اگر یه آیه قرآن به قلب انسان نفوذ کنه، آدم وارد وادی به قول بزرگان علمای اخلاق یقظه میشه، بیدار میشه، از خواب میاد بیرون، میشه موتو قبل ان تموتو، قبل اینکه ببرنش تو قبر خودش از دنیا جدا میشه. وجعلنی ممن تعذب به مواعظ کفیه وجتنب معاصیک. قرآن او رو برسونه به بندگی، از گناه جداش کنه، جان فاصله بگیره، قرآن گناه بره یه طرف، اینم بره یه طرف. گناه بره بعد جنبی، اینم بره جنبی، راهش از گناه ثواب بشه. بشتن و معاصی یعنی این، گناه یه طرف بره من یه طرف. قرآن این کارو با دل مؤمن میکنه، آدمو از همه بدی ها جدا میکنه. اینجوری باید آدم وارد قرآن بشه. بشتن و معاصی از معصیت های تو اجتناب کرد، من از این آدم ها قرار بده. یه جوری نباشه که قرآن میخونم باز از سر سفره قرآن پا میشم برم دنبال گناه. ماه رمضان تموم نشده دوباره منتظرم ماه رمضان تموم شه برم دنبال کارا. اینجوری نباشه. ماه رمضان منو از گناه جدا کنه. شهر رمضان الذی انزل فیه قرآن خوندن بعد اینجوری باشه. ولا تتبع عند قرات. وقت ببینید اون طرفش. این یه طرف نقطه مقابلم داره. یه عده‌ای هم هستن خدای متعال میفهمد وقتی قرآن میخونه ما نمیذاریم قرآنو بفهمه. تبع الله على قلوبهم. ببینید در سوره بقره خدای متعال نسبت به کفار میفرماد ان الذين كفروا، اینایی که کفر میورزن خدا رو قبول نمیکنن، تو رو قبول نمیکنن، سواء علیهم، برابر است. انذرتهم ام لم تنذر. شمای پیغمبر که کلامت کوه از جا میکنه، موعظهشون بکنی بترسونیشون نترسونی، اینا ایمان نمیارن. چرا؟ ختم الله على قلوبهم. خدای متعال به یه جایی رسیدن، خدایی که سرچشمه هدایت است، نور السماوات، این قلبو ختم کرده، مهر زده، دیگه چیزی وارد این قلب نمیشه. و علی سمعهم، به گوششون ختم زده. ما برای اینکه قرآن بفهمیم به تعبیر قرآن باید القاء سمع کنیم. القاء سمع، آدم خوب گوش بده، گوش جان ببینه کی داره حرف بزنه، چی میگه، حقایق میاد، میشنوه قرآن رو. ولی یه عده‌ای رو خدا سمعشون رو گرفته، نمیتونه القاء سمع کنه. به گوشش میرسه، به تعبیر قرآن اینجوری آدمه سر و صدا میشنوه مثل حیوانات. یعنی اقو به مالا یسمع الا دعا. آدم حیوان، ما با هم دو نفر داریم حرف میزنیم، میفهمیم هم چی میگیم. یه حیوانی هم هست چهار پای، او هم سر و صدا رو میشنوه ولی نمیفهمه چی میگیم. که میفهمه؟ نه. میفهمد قرآن برای یه عده اینجوریه، یه سر و صدایی میشنون، گوششون ازشون گرفته شده، رو قلبشون پرده انداختیم. و علی ابصار، رو چشمشون ابصار هم قشا، نمیتونه نور قرآن رو ببینه، نمیتونه از ظاهر قرآن به باطن قرآن عبور کنه. دربار بعضی ها خیلی عجیب قرآن میفهمند. پیغمبر ما، شما کلام خدا رو میخونی، الان عرض کردن کلام کلام حضرت حق، زبان زبان این پیغمبر، اذا قرأت القرآن، شما قرآن میخونی، ولی جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا. اونایی که ایمان به آخرت ندارن، شما که قرآن میخونی، ما بین شما و اونا حجاب میاندازی، نمیشنوه، نمیبینه. نه نور قرآن وقتی پیغمبر میکند از دهنش نور بیرون میاد، نه قرآن پیامبر. فرمود وقتی تو خونه قرآن میخونید این خانه نورانی میشه برای عالم، ملائکه مثل ستاره برای شما. از دهن تالی قرآن، اگه مؤمن باشه، کافر نه، مؤمن، همین که قرآن میخونه وجودش نورانی میشه، نور از دهانش بیرون میاد. من دیدم یه آقای بزرگواری الان دقامم پیرمردی، میفهمود آیت الله از مروجدی وقتی میستاد به نماز، من نورش که تا عرش رفته میدیدم. آدم نه قرآن میخونه از دهانش، وقت پیامبر گرامی وقتی قرآن میخونه سراسر نوره. همون پیغمبر ما، بین شما و اونایی که ایمان به آخرت ندارن حجاب بیاندازیم، نور قرآن رو نمیبینه، یه سر و صدایی میشنوه. بین شما و سمعش حجاب میاندازیم، نمیشنوه، سر و صدا میشنوه. اینه که قرآن، پیغمبر قرآن میخون مسخره میکردن. یه آیش به دل برسه آدمو خاشع میکنه، تا قیامت به سجده میافتادن. عالم برزخ تموم میشه، سجدهش تموم نشده، یه دفعه میبینه قیامت شد در حال سجده، یه آیه رو به دل انسان بدن. وقت فهمود اما اشکالی نه، حجابم مستوره. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون، حجابم مستورا، پوشیده، حجاب مستوره. خدایا این ادامه دعاست، ولا تجعل ولا تتبع عند قرائتی علی سمعی. خدایا وقتی من قرآن میخونم بر سمع من مهر طبع نزنی ها، این گوش بسته نشه، کلام تو به گوش من، به گوش دل من برسد، بشنوم. نمیدونم ارزمو میتونم القاء سمع نقطه مقابلشونه. خدا میشینی قرآن میخونی، خدای متعال یه مهری به گوشت میزنه، فقط سر و صدا هست، هیچی توش در نمیاد. ولا تجعل علی بصری غشاوه، خدای جلو چشم من پرده نینداز. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه خدای متعال پرده جلو چشمو برداشت، انسان نور قرآنو میبینه، باطن قرآنو میبینه، ملکوت قرآن، ملکوت قرآن سراسر جنته. حالا توضیحش بمانه، نعمت‌های بهشتی و مقامات بهشتی و توحید و حقایق بهشتی نور قرآنه. عرض کردم آیات درجات قرآن به اندازه آیات درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه. اگر کسی جلو چشمش حجاب نیندازن وقتی میشنه سر سفره قرآن، بعد باطن قرآن رو ببینه. کما اینکه تو حرم امام رضا میاد، اگه جلو چشمش پرده نیندازن، بعد باطن حرم باطن امام رضا رو ببینه. ببینه ملائکه چجوری فوج فوج میان، انبیا میان، چه خبر این حرم. خدای من وقتی سر سفره قرآن میشینم، جلو چشم من پرده نینداز، من بتونم غیب عالم رو تو قرآن ببینم، بتونم حقایق رو تو قرآن ببینم، بتونم ببینم قرآن کیست، قرآن چیست. گاهی ائمه یه اشاره کردن، روایت خوندم، روز قیامت قرآن در زیباترین چهره میاد تو صحنه قیامت، تطوراتی داره، جلو صف مؤمنین میاد، میگن از ماست، شهدا میگن از ماست، انبیا میگن از ماست. این قرآنه. اگه آدم جلو چشمش حجاب افتاده بود فقط خطوط قرآنو میبینه، تازه خطوط قرآنم نورانی نمیبینه. ولی اگه خدای متعال برداره، از همین جا شروع میشه آرام آرام دریچه های باطن قرآن. آدم داره قرآن میخونه، باطن قرآنو بهش نشون میدن. این که بعضی از بزرگان فرمودن بیشترین حالات باطنی و حالا به تعبیر مکاشفات، و نمیخوام دعوت کنم به این کارها، بیشترین مکاشفات و حالات باطنی که برای ارباب حالات اهل راه پیش میامده دو جا بوده، یکی در توسل به سید الشهدا، یکی در موقع تلاوت قرآن. یعنی پرده میرفته کنار، باطن قرآن رو بهش نشون میدادن، چیز دیگه ای نیست که. همه اونایی که پای سفره قرآن میدیدن نمیوردنشون یه جای دیگه، پرده رو بر میداشتن قرآن رو میدیده. بلا تجعل علی بصری غشاوه، میدونید یعنی چی؟ یوسف یه جلوه خدا بهش داد. چراش؟ هم چون میخواست حجت تمام شه برای آینده، بگه برید بگه ببینید کی دستاشو بریده، اگه من گناه کنم چرا اونا دستاشونو بریدن. یه جلوه تو مجلس زلیخا خدا به حضرت یوسف داد، دستاشونو بریدن. درسته؟ قرآن برای کسی جلوه کنه سرشو میبره. لو انزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا، سرش میفته به سجده، دیگه سر از سجده بلند نمیشه تا قیامت، به شرط اینکه خدا این پرده رو برداره، باطن قرآن رو ببینی. اگه ندیدی هیچی، سر سفره قرآن یه چیزی گیر انسان میاد. هیچ وقت فرمود امیرالمومنین ما جالس احدن هاذا القرآن، هیچ کی پای سفره قرآن نمیشه دست خالی باشه. یعنی ببینید اگه سمع انسان میشنید کلام خدا رو، اگر چشم انسان بتونه قرآن رو ببینه، یه چیز دیگه ای میشه. الا تجعل علی بصری غشاوه بل اجعلنی ولا تجعل قراءتی قراءتا لا تدبر فیها، یه قراءتی نباشه تدبر نباشه. تدبر یعنی پشت صحنه رو دیدن، دبر رو عبور کردن، قراءت بدون تدبر نباشه. پس قراءت باید باشه، منتها قراءت رو دعا کنید اینجوری باشه. آقا میشینم قرآن نمیخونم تفسیر میخونم، این نمیشه. قرآن نمیخونم فکر میکنم، باید قرآن رو بخونیم، قرآن خوندنمون اینجوری باشه. بلج علنی اتدبر و آیاتهی و احکامه، یه کاری بکن منو اینجوری قرار بده، منو اینجوری جعل کن، دست ببر تو وجود من، منو از اونایی قرار بده، جعلم کن اینجوری. خدایا همه چی دست توست، من سر سفره قرآن نشستم، اجعلنی، منو اینجوری جعلم کن. اتدبر و آیاتهی و احکامه، تدبر در آیات میکنم، تدبر احکام میکنم، پشت صحنه رو میبینم. به من گفتن دروغ نگو، میفهمم یعنی چی، تا آخرشو میبینم. به من میگه قرآن لا یکتب بعضکم، سر سفره قرآن که میشینم پشت صحنه رو ببینم، تا آخر صحنه رو میبینم. میبینم اونایی که دارن غیبت میکنن تو جهنم چه جوریه، میبینم چرک و خون از دهنشون میبینم. اتدبروا همون ایوه با احد و من یعکلم لحم اخیه میتن، چرا غیبت میکنید؟ دوست دارید مردار رو خورید؟ اگه کسی خدای متعال بهش توفیق تدبر در آیات ببینه، میبینه کسی که داره غیبت میکنه مردار داره میخوره. ببینم پشت صحنه احکام رو، بفهمم احکام الکی نیست، الکی نگفتن این نسب او ارث میبره، این نمیدونم پدرتو اینجوری احترام کن، مادرتو اینجوری، دروغ نگو. هم تدبر در آیات بکنم، هم تدبر در احکام. این احکام یه عقبه‌ای داره. وقتی بشینم سر سفره قرآن نگم این که آیات ارثه، این که آیه، نه، این که شریعته، میگه دروغ نگو. نه نه نه، همین دروغ نگو انقدر پشت سرش حرف هست. نمود باطن گناه ولایت ائمه جوره، باطن عبادات حلال در قرآن ولایت ماست. پشت صحنه شو ببینم. اگر خدای متعال میگه کونو مع الصادقین، بفهمم یعنی چی. اگه میگه راست بگید، بفهمم یعنی چی. پشت صحنه شو ببینم. اتدب این احکامی که تو قرآن عقبه داره، لفظ که نیست که آه دروغ نگو، هم یه قانونی نوشتن مثل ما بشر، این نیست، عقبه داره. حالا عقباتش دیگه بمونه. باطن همه احکام قرآن ولایت اهل بیت، حلال قرآن و واجب، حرامش هم ولایت ائمه جور، جهنمه. دروغ یک وادی از وادیهای جهنمه، راستگویی یکی از وادیهای بهشت و ولایت امیرالمؤمنینه. آخذن به شرایع دینک، بتونم شرایع شریعت یعنی راه. دیدید این راهی که باز میکنن به رودخونه، رودهای بزرگ، بهش میگن شریعه، که آدم بتونه از اینجا بره پای رودخونه، پای این نهر عظیم آب برداره، آب تنی کنه، استفاده به این میگن شریعه. دین شرایعی داره که ما رو میرسونه به خدا. باطن دین ولایته، ولایت امیرالمؤمنینه، مکرر تفسیر شده. من وقتی سر سفره قرآن میشینم به شرایع دین برسم. این دین یه شرایعی داره، آبشخورایی داره، از این آبشخورا میشه بری از دین استفاده کنی. من وقتی سر سفره قرآن میشینم شرایع دینت برا من باز بشه، من به شریعه ها برسم، بتونم بخورم از سر از این نهر عظیم. امیرالمومنین نهر عظیمه، درسته؟ روایت شده، روزی خوندم، وجود مقدس رسول الله نهر عظیم صلی الله علیه و آله و سلم. خلاصه من به شرایط میشنم سر سفره قرآن، به اون شریعه هایی که تو بر سر این نهر عظیم قرار دادی، که بعد از این شریعه ها بیان به نهر عظیم برسن. شرایع دین تو، دین خدا تو باطنش تو قرآنه، ولایت امیرالمؤمنین. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن هادیه به امامه. یه شریعه هایی برای شما درست میکنه، از این شریعه ها کسی سر سفره قرآن نشست، وارد وادی ولایت میشه، از ولایت امام رضا مینوشه، از چشمه ولایت امام رضا سر سفره قرآن نشستی، به شرایع قرآن، به اون شریعه ها، آبشخورها رسیدی، میرسی به ولایت، میتونی از حکمت بنوشی، از علم امام رضا بنوشی، از ولایت امیرالمؤمنین بنوشی. خدای من از اونایی قرار بده وقتی قرآن میخونن به شرایع دین تو برسن. قرآن شریعه است، همش هر آیه یک شریعه است، آدمو میرسونه به سرچشمه. من به شرایع برسم، بعد باز دوباره ولا تجعل نظری فیه غفلتا، نظر من غفلت نباشه. غفلت این آدم حواسش نیست، همش آیه است، روش یه طرف دیگه است. مثل اینکه همه عالم آیه، چرا ما خدا رو نمیبینیم؟ چون ما غافلیم. کم من آیت مثل فی السماوات والارض، آیات خدا زیاده، ما آیات ما کوتاهی نکردیم، سر راهشون گذاشتیم هر صبح و شب. کم من آیات فی السماوات والارض، یهم رون علیها، همیشه برش عبور میکنن. و هم انها معرضون، اینا روشون یه طرف دیگه است، روشون رو برگرد دودن. غفلت یعنی این آدم سر سفره قرآن نشسته، حواسش جا دیگه، تو نماز حواسش جا دیگه است. نماز معراج، درهای آسمان رو براش باز کردیم. فهمو چرا عجله میکنیم؟ ملائکه احاطت میکنن تا آسمان، وقتی مشغول نماز میشی راه تو تا آسمان باز میکنن، حواس جای دیگه میره. ملائکه میگن این چی کار داره میکنه، نماز رو تون میخونه بره کجا؟ یعنی این ولا تجعل نظری، این قرآن حبل راه منو تا آسمونا باز کردی تو، من اومدم سر قرآن، حواسم جای دیگه است. آدم بره مهمون امام رضا بشه، دیدید علی ابن مهدیار امام زمان رو نقل پیدا کرد، دیگه 20 سفر رفت ارواحنا فدا، تو خونه امام زمان یاد خونه خودش افتاد. از طرف علی ابن مهدیار یه هفته بعد، یه هفته همونم پاشو برو، گفت آقا تازه پیدا کردم. حالا من اینجوری نقل میکنم، نقل شده بیان منه، نه دیگه شوخی نکنید به تعبیر. نیستی اینجا، تو خونه امام زمان یه جای دیگه هستی، تو خونه امام رضا یه جای دیگه هستی، پش برو دیگه. این که میگن زیارتتون رو کنید زود برید، چون اگه تو خونه امام رضا رفتی، محضر امام رضا، حواست رفت دنبال تو بازار، خیلی بده، خیلی بده. دلتو نگه، حواست پرت شد، زور فن سره، برو دوباره بیا، نیم ساعت دیگه بیا، اذان شد،
بله من این جمله هم بگم تمام بشه. ولا قرائتی حذرا، بعضی قرائت ها حذره، پراکنده کویست. حالا بماند حذر یعنی چی؟ یعنی حذره. خدای قرائت من اینجوری نشه. انکه خدایا به تحقیق تو، انت خودت، هیچ کس دیگه نه، الرؤوف الرحیم. این دوتا اسم خدا رو میبریم. خدایا با رحمتت، با رحمتت این دعاها رو مستجاب کن، من اینجوری وارد قرآن بشم انشاءالله و فیض قرآن گشوده میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله. دو بیت میخونم، همین دو بیت روزه منو از آن نزدیکه. نزل جناح دگر تا به استقامت دار. سخت‌ترین لحظه عاشوراست. یه جلوه از این لحظه خدا بر دل ما قرار بده تا قیامت بر امام حسین گریه کنیم. نزل جناح دگر، یه طرف یه خیمه زن و بچه منتظر پرده رو انداختن، دیگه چند لحظه صدای امام حسین نمیاد. مضطربن، چی شده؟ چرا دیگه امام حسین ذکر نمیگه؟ چرا رجز نمیخواند؟ نزل جناح دگر تا به استقامت داشت. تیر سشوبه کار خودش رو کرد. جرد دم و کلمیزاب، خون مثل ناودان جاری شد. نزل جناح دگر تا به استقامت داشت. علی ابن موسی، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت. دیگه خسته شده بود، گرسنه بود، تشنه بود، زخمی بود. حواز جور مخالف چون نیلگون گردید. این تعبیرشو یه کمی لطیف نیست، نشنیده بگیرید. عزیز فاطمه از اسب، تعبیر سرنگون شدن لطیف نیست. تعبیر زیارت نو اسقطو که انجوادک، تو را از اسب زمین انداختن. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا تقدیم به پیشگاه ولی نعمتمون سامن الحجج علی ابن موسر رضا علیها آلاف و تحییت و سناست صلوات بفرستیم.